بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظم و مکارم شیرازی مدظله مورخی 3/7/1381 مطابق با 17 رجب المرجب 1423 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح، احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام صادق علیه السلام در باب صفات الشیعه در جلد 65 بهار صفحه 149. جلد 65 بهار رو با دقت مطالعه کنید، برای اینکه دو بخش مهم داره، یکی فضائل الشیعه است، یکی صفات الشیعه است. فضائل الشیعه مقامات شیعه رو بیان میکنه، صفات الشیعه شرایط و اوصاف اونها رو بیان میکنه. در کنار اون مقامات وظایفی هست. بعضی ها مقامات و شیعه رو میخونن برای مردم، صفات و شیعه رو نمیخونن. هر کی شیعه باشه روز قیامت اینطوره، در موقع مرگ اینطوره، در صراط اینطوره، در بهشت اینطور است، همنشین انبیاست، همنشین پیغمبره. اما صفات شیعه، شرایط این چیه، اینها رو فراموش میکنم. این حدیث یکی از اون حدیثه. من انشاءالله صفات شیعه رو بیشتر باید بیان کنم، چون در این اوضاع و احوال لازمه. قال صادق علیه السلام: امتحنوا شیعتنا، شیعیان ما رو امتحان کنید با سه چیز. امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلات، عند مواقیت الصلات. آیا اینها به اوقات نماز اهمیت میدن یا نمیدن؟ کاری برشون پیدا شد نماز عقب میاندازن یا کارو عقب میاندازن؟ بعضیا هستن نماز مال موقع بیکاریشونه، هر کاری پیش آمد میگه اول این مشتری، نمیدونم مراجعه کننده، کارهای اداری، کارهای درسی، بحثی، بعد وقت میکنیم. اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله، عیبی نداره آخر وقت میکنیم. در حالی که امام میفرماید یکی از صفات شیعه این است که به اوقات نماز اهمیت میدهند. اخیراً بعضی از اهل سنت میگن شیعه واقعی ائمه ما هستیم، بیاد ببینین ما اهمیت به اوقات صلات میدیم یا شما. آقایونی که مکه مشرف شدن میدانن چه عرض میکنن. اذان رو گفتن میدوند برای اینکه خودشون برسن، نه اینکه راه میرن، میدوند. از اون طرف نگاه میکنید چهار تا شیعه که ما در آموزش اونها کوتاهی کردیم، کوله باری از سوغات به دوششونه، دارن میرن هتل، بر خلاف حرکت مردم دارن میرن. چه منظره پیدا میکنه؟ حالا شیعه کدام است؟ امتحنو شیعتنا عند مواقیت الصلات. عهدنامه اشتر یه برنامه سیاسی کشورداریه، برنامه عبادت نیست. اما در این حال امام امیرالمومنین میفرماید اجعل افضل اوقاتک للصلاه. مالک نگو من استاندارم و بر یک کشور عظیم مصر دارم حکومت میکنم و ارباب رجوع اند و مشکلات و گرفتاری ها هست و جنگ صلح مسائل سیاسی اقتصادی. نه، الله اکبر که بلند شد برو نماز، بهترین اوقات تو برای نماز قرار بدی. مردم اگر میخواد امتحان کنین، بیدین کنامشون نمازشونو بهتر میخونن، به موقعتر میخونن. گاهی دیگه میشود صدای اذان بلند شده، صفوف جماعت مسجد فیضیه اینجا جای دیگر مرتبه، هنوز یه ادعای اونجا نشستن با هم حرف میزن. گاهی امام سلام هستن، چکار کنیم؟ چه رقم امتحان باید کرد شیعه رو؟ امتحنو شیعتنا عند مواقیت صلاح کیف محافظتهم علیها، کیف محافظتهم علیها. این کلمه محافظه معنی داره، نماز آفات داره، باید حفظش کرد. محافظه در مقابل آفاته، وقت نماز میگذره آفات دیگری متوجه نماز میشه، باید نماز از آفات حفظ کرد. و شما برادران عزیز باید الگوی مردم باشید. من فراموش نمی کنم اون زمان که امام قدس سره یه مدرسی بود در حوزه علمیه، ما هم جزء بچه طلبه های اون وقت بودیم، هرچند درس خارج هم میخوندیم. مرحوم این آیت الله شهیدی، مرحوم بله نه شهیدی نبود، اون آقای سید خراسانی، آیت الله سعید، مرحوم آقای سعیدی دعوت کرده بود همه ما رو، دو سه نفر ما بودیم و امام رو هم دعوت کرده و در خدمت امام منزل آقای سعیدی بودیم، نشسته بودیم و صحبت میکردیم و مسائل شرعی، و صدای الله اکبر بلند شد. امام دیگه کار به کسی نداشت، صاف بلند شد، شروع کرد نماز خوندن. یک لحظه شاید تأخیر نینداخت. خب وقتی او بلند بشه دیگرانم باید بلند بشن و بایستند. و اینها مسئله علمی، بحث علمی داریم، فلان داغ و الله اکبر بلند شد، ایشون مشغول نماز شد. قانونش اینه، هر کجا هستیم، هر چه هستیم، هر که هستیم، باید این نماز خیلی اهمیت بدیم، مخصوصا نماز صبح رو اول وقت. عده زیادی رو میتوان پیدا کرد که نماز صبحشون رو با استصحاب میخونن، نمیدونیم آفتاب زده یا نزده. لا تنقض الیقین به شرط. نماز استصحابی نماز طلبه نیست. امتحنو شیعتنا با نماز استصحابی درست در نمیاد. از اون بر استصحاب کن، وقتی برخیز که شک کنی صبح شده یا نشده. استصحاب عدم صبح بکنیم تا یقین پیدا کنیم. از اون بر نرزیم بر این اولیش. و اما دوم و الى اسرار نا، امتحانشون کنید به اسرار ما. و الى اسرار نا کیف حفظهم لهم، ببخشید، و الى اسرار نا کیف حفظهم لها عند عدونا، امتحانشون کنید ببینید حافظ اسرار ما در پیش دشمنان هستن یا نیستن. من سابقا هم عرض کردم مراد از اسرار ظاهرا در اینجا مقامات اهل بیت. این مقامات والای اونها طوری است که در مقابل دشمنان بگیم باور نمی کنن. مثلا امام دارای ولایت تکوینی است، امام دارای علم غیب، امام دارای چیه، امام دارای چیه، ائمه از انبیاء و سلف بالاترن، همچین چیزهایی که مدارک واضحی داره، اینها رو بگیم باور نمی کنند و ای بسا اسباب دردسر می شود. اینا رو جز اسرار ذکر می کردن و می گفتن اسرار ما رو بیش دشمنان ما نگیم. حالا مسئله طور دیگری شده، غیر از اینکه اسرار رو میگن یه مش قلوب و دوباره شروع شده. یه وقت قلوب میکردن یه عده علی اللهی بودن، حالا بعضی از این مداهان بی سواد نادان زینب اللهی شدن. من باز اعلام خطر میکنم، احساس خطر میکنم به شما عزیزان میدم، میگم سعی کنید ابتکار مجالس دست عوام نیفتد. اگر کار دست عوام بیفته خراب. مداح مقام والایی داره، ائمه به مداحین چقدر احترام میذاشتن. دیبل خزایی آمد چه مقامی داشت، اما ببین چه مدعایی کرد. دیبل صدها سال بگذرد کهنه نمیشه اشعار مدارس آیات دیبل. کمیت شاعر میامد، مدعاه مقام والایی داره، اما مدعایی که سوادی نداره باید در سایه علما اشعارش عرضه کنه به علما. هرچی سر زبانش اومد نگه. اونم وای اگر مسابقه بینشون بیفته، این غلوم کنه اون اغلا بشه، اون اغلای از اغلا بشه، همینطوری برای مثلا جلب نظر عوام شروع بکنن به این کارها. این کارها خیلی خطرناکی، خیلی ضربه میزنه. ائمه بیزارن از این مسائل که بعضی ها در پیش گرفتن، نباید این مسائل باشه. به هر حال حفظ اسرار کردن یه مسئله است، غلو و امثال اینها را هم ترک کردن مسئله دیگری است و مراقب بودن. سوم و الی اموالهم، امتحانشون کنید با اموالشون. کیفه مواساتهم لاخوانهم فیها، چطور مواسات میکنن؟ مواسات از دو ریشه لغوی میتونه بگیره گرفته شده باشه. یکی از ماده واسا که مثال واویه واسا، یکی از ماده آسا که محموزه. هر دو میشه مواسات، یکیش میشه مواسات، یکی میشه مواسات، هر دو میشه مواسات. به معنی اعانه، کمک کردن. شیعیان ما کسانی هستن که در اموالشون بهره‌ای هست برای دیگران. تشیع فقط به ادعا و اشهد ان علی ام ولی الله گفتن نیست و فقط به مجالس عزاداری و امثال اینها نیست. شیعه رو با اموالش باید امتحان کرد، چند اندازه دیگران در اموال ما سهل دارن. ملاحظه میکنید در شرایطی ما زندگی میکنیم که واقعا مشکلات زیاده. چهار مشکل الان داریم. یکی مشکل بیکاریه برای جوانها که واقعا منشأ بسیاری از مفاسد اجتماعی است. اعتیاد یه ریشه اصلیش همین بیکاری. سرقت ها یک ریشه مهمش بیکاریه. خودفروشی ها یه ریشه مهمش بیکاری. یه مشکل. مشکل دیگر مشکل ازدواج جوان هاست که اون هم بلای عظیمی است. مشکل سوم مشکل مسکن بی مسکن هاست. گاهی تمام حقوق و درآمدش باید بده اجاره، برای زندگی از کجا بیاره؟ مشکل چهارم مشکلات تحصیله. دانشگاه هم که اخیراً خیلی هاشون پولهای کلانی میخوانن، مردم هم نمیتونن جوانانشون تحصیل نکنه، جوانها ول نمیکنن، باید برن تحصیل کنن، وقت میمانن با انبوه مشکلات. حتی این ایام برای این بچه مدرسه یا قلم و کتاب و دوات، برای همیناش بعضی ها من دم لنگن. هم وقت در مقابل ببینید چه مخارجی ما میکنیم. شیعه که ما میگیم، یه وقت فرد شیعه میگیم، یه وقت جامعه شیعه میگیم. مملکت شیعه هم با این چارتا باید امتحان کرد. کشور آیا بودجه های کلانشو صرف در چی میکنه؟ سرگرمی های سالم و ناسالم یا این مسائل مشکلات چارگانه؟ این جامعه جامعه شیعه است که پولهای هنگفشو نمیگم خرج چیا میشه، در مسائل بیهوده مصرف کنن، اما ادعی در اولیات زندگی لنگ باشن. فرد شیعه هم همینه. حالا بریم هی فضائل شیعه رو بخونیم. روز قیامت خانه ما در بهشت دیوار به دیوار خانه پیغمبر فاطمه زهرا است، اما صفات و شیعه چی؟ قلب اون بخشش نداری. باید گفت هم خودمون هم برای مردم. امیدوارم که انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد بتوانیم اون چرا در روایات اهل بیت و عنوان صفات شیعه آمده است انشاءالله در خودمون و در جامعهمون پیاده کنیم. قال الصادق علیه السلام امتحنوا شیعتنا ان مواقیت الصلاة کیف محافظتهم علیها و الى اسرارنا کیف حفظهم لها عند عدونا و الى اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها. برگردیم مسئله هشت، انشاءالله بتونیم امروز جمع و جورش کنیم، بریم سراغ مسئله نهم. بس در این بود که اگر مملوکه‌ای باشد پدر او را لمس کند یا نظر شهوت کند به پسر حرامه. اگر مملوکه‌ای پسر داشته باشد او را نظر به شهوت یا لمس به شهوت کند بر پدر حرامه. چند طایفه روایت داشتیم در قول به تحریم، روایاتی که هر دو رو میگفت حرامه، روایاتی که فقط ابو نسبت به ام گفته بود منظوره و ملموسه اب نسبت به ابن حرامه، نسبت به عکسش سکوت بود. چهار سوم روایتی بود که عکسش رو میگفت منظوره ابن و ملموسه ابن برای اب حرامه. یه حدیث گفتم این خیلی کم حدیث داره، اونی هم که خوندیم نیم بند بود. حالا یه حدیث دیگری هم ما پیدا کردیم برای طایفه سوم که منظور و ملموسه ابن نسبت به اب باشه. روایت دقت کنید، ما رواه احمد ابن محمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره، بله حدیث پنج باب سه از مصاهرت مستدرک، از مصاهرت از جلد 14 مستدرک، نوسای. خب احمد ابن محمد ابن عیسی رئیس قمیین بود و از بزرگان و اجلا و ثقات، صاحب کتاب نوادر فی نوادرهی. ان ربیع ابن عبدالله، ربیع ابن عبدالله کیه؟ مجهول. مشکل مهم این است اسم ربیع ابن عبدالله تو کتب رجال نیست، جامع الرواد که نداره، رجال آلخویی هم نداره، اون معجم رجال الحدیث آیت الله آلخویی خب خیلی گسترده است، لااقل باید اسم ربیع ابن عبدالله داشته باشه، نداره. مجاهیل اونهایی هست که اسمشون رو میبرن توثیقشون نمی کنن، ذمشون هم نمی کنن، اما ربیع اسمش هم نبردن. اینجاست که من حدس میزنم اشتباه باشه، ربیع نیست، ربیع ابن عبدالله، مرد مشهوری احادیث زیادم داره، و اتفاقا ربیع ابن عبدالله از محمد ابن مسلم که بعد از اون هست حدیث نقل میکنه، چون بعدش داره ان ربیع ابن عبدالله ان محمد ابن مسلم، راوی محمد ابن مسلم ربیع نیست، ربیعه، از رجال معروف. حتی من این نسخه آل البیت هم که از مستدرکه اصلاحش کردم نگاه کردم، اونم ربیع داشت. حالا چرا من میگم ربیع ابن عبدالله؟ برای این است که اولا راوی از محمد ابن مسلم ربیع ابن عبدالله، ثانیا لطف کنید اون ثانیه، این روایت مال محمد ابن مسلمه، مضمونش عین مضمون حدیث 4 باب 3، مضمون یک، راوی هم یک، 4 باب 3 وسائل ها، اون مستدرک بود، این وسائله. بله متنش میخونم این همه. ان ابن ابی عمیر ان ربیع ابن عبدالله در وسائل، در این حدیث دیگر ان ربیع ابن عبدالله ان محمد ابن مسلم، راوی همون راوی. حالا مضمون دوتا رو میخونم ببینید به هم میخوره یا نه، وقتی مشکل دیگری هم در مضمون باید حل کنیم. حالا مال مستدرک اول بخونم. ان ابی عبدالله قال اذا جرد الرجل الجاریه و وضع یده علیها ف فلا تحل لعبی ازا جرد رجل الجاریه، برهنش کنی دست بگذاره بر بدن او، فلا تحل لعبی. این روایت وسائل است و ربیع ابن عبدالله بود از محمد ابن مسلم. اما روایت این روایت مستدرک بود بچه، روایت مستدرک بود، ربیع ابن عبدالله بود عن محمد ابن، کدامش اول خوندن؟ مستدرک خوندن. این مال مستدرک بود و ربیع ابن عبدالله بود و آخرش هم فلا تحل لعبیه. این میشه طایفه سوم. مال بچه هست نظر و لمس کرده حرام به پدرشه، این شاهدی برای گروه سوم که خصوص پسر و پدر رو گفت. اما حدیث وسائل که ان ربیع ابن عبدالله و عقیده ما صحیح همینه، ان محمد ابن مسلمه ان ابی عبدالله قال اذا جرد الرجل الجاریه مثل همون و وضع یده علیها اینونه فلا تحل لابنه، این داره اون داشت لعبی، این داره فلا تحل لابنه. ما دو تا اشتباه احتمال میدیم در اون حدیث نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی هست. یه اشتباهش در سند که ربی غلط ربی درست، یه اشتباه هم در متن لبنهی درست، لعبیه درست نیست، لبنهی درسته. اگر این بشود دیگه گروه سوم نخواهد بود. برمیگرد گروه چندو؟ برمیگرد به گروه دوم؟ میشود فلا تحل لبنهی، نه لعبیه که گروه سوم باشه، لبنهی که گروه دوم هست. بله؟ بله. چرا من میگم نسخه وسائل در این مسئله از نسخه مستدرک سریعتر از آب دارمد، چون سند سریعتر، متنم به نظر میرسه مال وسائل دقیق تر از مستدرکه. تازه مرددم شدیم باز نمیتونیم شاهد گروه سوم بگیریم، چون نمیدونیم لبنهیه یا لعبیه. یکی از شواهدی که من میخوام بیارم که نسخه وسائل درست است ان ربیعه، ان ربیع ابن عبدالله نه ربیع، این است که جناب آقای احمد ابن محمد ابن عیسی که بزرگ قمیین بود از آدمهایی بود که از ضعفا و مجاهیل چیزی نقل نمی‌کرد. مردی بود که احمد ابن محمد ابن خالد برقی را از قم بیرون کرد. احمد ابن محمد ابن خالد برقی آدم ثقه‌ای بود اما از مجاهیل و ضعاف می‌رفت روایت می‌کرد، بهش گفت حق نداری تو قم بمونی، تبعیدش کرد. بعدن هم که خب تنبهی برش پیدا شده بود برگردوندش و احترامش کرد و در تشییع جنازش هم پا برهنه و سر برهنه آمد که اعاده حیثیت بکنه از این مرد. خب احمد ابن محمد ابن عیسی که اینقدر سختگیر بوده خودش میاد از ربیع مجهول در مجهول نقل میکنه، ربی مجهوله، میاد از ربی نقل میکنه. لابد ربی ابن عبداللهه که مرد معروف شناخته شده یه هست، به نظریشون ثقه بوده، باید در کتب رجال ثبت شده باشه دیگه، اصلا اسمش نیست، جز رواد نشمردن. این دلیل بر این است که نسخ قدیمه نداشته. بگذرم. خب حالا سه طایفه رو گفتیم و گذشتیم، بریم سراغ معارضها. در مقام معارضه سه تا حدیث من میخوانم که تکلیف معارضش هم امروز روشن کنیم. اول روایت علی ابن یقطینه که بهترین روایته، روایت موثق معتبری است. حدیث هم 377 377 از ابواب نکاح عبید و اماع، آخر جلد 14 است. نکاح العبید والاماع باب 77 حدیث 3. بهترین دلیل معارض و طایفه چهارم همینه. عن العبد الصالح، اون عبد الصالحی که علی ابن یقطین ازش نقل میکنه کیه؟ موسی بن جعفر سلام الله علیه، چون از اصحاب یاران موسی بن جعفره. عن الرجل یقبل الجاریه یباشرها من غیر جماع داخل او خارج. این یقبل الرجل که معلوم تقبیل، اما من غیر جماع داخل او خارج، داخلش که معلومه، مراد از خارج چیه؟ بله، من تصورم این از مراد تفخیز و امثال تفخیزه که اسمش میشه جماع خارج گذاشت، مقابل جماع داخل که دخول است، اما در جماع خارج تفخیز است و دخول نیست. خب اگر این کار بکند چه می شود؟ اتحل لبنهی اول عبی حلاله؟ قال لا بس صریحا می فرماید لا بس، تقبیل اب نداره، مباشرت های دیگر دست گذاشتن اب نداره، اونی که اب داره جماع داخل او خارج، این ابداره. لابس هم صریحه، سند هم سند معتبریه، مشکلی از این نظر نیست. حدیث دوم، این حدیث را سه نفر نقل کردن که در واقع سه حدیثه. عبدالرحمن ابن الحجاج و حفص ابن البختری و علی ابن یقطین، واوه ان نیز عبدالرحمن ابن حجاج جدا از امام نقل کرده، حفص هم جدا، علی ابن یقطین هم جدا. قالوا سمعنا ابا عبدالله، معلوم میشه علی ابن یقطین مطابق این حدیث زمان امام صادق علیه السلام رو هم درک کرده. قالوا سمعنا ابا عبدالله یقول فی الرجل، این حدیث 3 باب 5 مصاهره است، 3 باب 5 مصاهرته، اینم تطبیق بر کتاب همینه. انا عبدالرحمن ابن الحجاج و عبس ابن البختری و علی ابن یقطین قالو سمعنا ابا عبدالله یقول. اون از عبد صالح بود، این از امام صادق. یقول فی الرجل تکون له الجاریه افتحل لابنه، این جاریه پدر برای پسر حلاله؟ فقال ما لم یکن جماع او مباشرتون کل جماع. این همون جماع خارج دیگه، مباشرتون کل جماع فلا بس فلا بس. پس چرا بعضی ها فقط حدیث علی ابن یقطین را آمدن ان العبد الصالح استدلال کردن؟ خب این که سه تا حدیثه به جای یه حدیث. اینم میفرماید فلاب است، اونی که عیب داره جماع و کل جماع تفخیزه، غیرش نه. این دو حدیث، یعنی در واقع چهار حدیث. و اما حدیث سوم همون روایت عبدالله ابن یحیای کاهلیه که از نظر سند کاهلی محل بحث. اینم حدیث دوی باب سه، دوی باب سه از همون ابواب مصاحره. انا ابی عبدالله فی حدیث قال سألته عن رجل، این حدیث رو مرحوم صاحب جواهر و بعضی دیگر نقل کردن، ولی خب دیروز هم خوندیم، دلالتی نداره بر بحث ما. ان رجل تکون له جاریه فیضع ابوه یده علیها، پدر که مالک نیست به حرام دست روی اون میگذارد، من شهوتین او ینظر منها الى محرم من شهوته، یعنی پدر تعدی می کند به کنیز پسر، فکرها ان یمسها ابنه، فرمود برای پسر مشکل میشه. این حدیث خیلی حدیث عجیبیه. اولا پدر به حرام آمده، چه ربطی به بحث ما داره؟ نظر لمس حلال رو داریم میگیم. ثانیا کرهه، کرهه لغویه که حرمت هم شامل میشه، یا کرهه مصطلح فقهیه که مقابل حرمته. ثالثاً ان الحرامه لا یحرم الحلال، کنیز مال بچه بوده، حلال بوده، پدر دست گذاشته حرام بشه؟ اینو که کسی نمیگه. حلال به وسیله حرام حرام بشه، قبلاً مملوکه پسر بوده و بر او حلال بوده، بعدن پدر آمده این کار غلط کرده، چگونه ما میتوانیم بگیم اون حلال حرام شد به واسطه حرام؟ پس این سومی رو حذفش کنیم از ادله. اون دو روایت اول که بازگشت به چهار روایت میکرد فعلا معارض، جمعش انشاءالله شنبه خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بفرمایید.